بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 3 استاد هاشمیان 18 آذر 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خاتمتون الدراهم و الدنانیر یتعینان به تعیین اندنا فی الصرف و غیره لعموم الادلت الدال علی التعیین و الوفاء بالعقد و لقیام المقتضی فی غیرها. یک بحثی در خاتمه باب صرف مرحوم شهید مطرح فرموده و اون بحث این است که اگر معامله ای یک طرفش یا هر دو طرفش درهم و دینار بود، اگر هر دو طرف درهم و دینار باشه، خب طبیعتاً معامله معامله صرف است. اگر یک طرف هم درهم و دینار باشه، گرچه معامله صرف نیست، اما اون چه امروز تو این بحث خواهیم گفت در اون هم جاری می شود. ظاهرا دوستان درهم و دینار هم خصوصیت نداره، یعنی اگر طلای غیر مسکوک یا درهم غیر مسکوک هم باشه باز همین حکم وجود داره. اگر ما درهم و دینار رو مطرح می کنیم، طبیعتا توی اصل مسئله‌ای که الان داریم عرض می کنیم خصوصیتی نداره، مرادمون طلا و نقره است. خب حالا اگر معامله روی درهم و دینار چه از یک طرف چه از هر دو طرف واقع شد و ما بردیم معامله رو روی درهم و دینار خاص، یعنی چی؟ یعنی من کتابی رو به شما فروختم در مقابل این دینارهای مثلا روی این کتاب، دینارهای معین. اگر این اتفاق افتاد شما نمیتونید مثل پولهای امروزی باش برخورد بکنید و بگید آقا پول که با پول فرق نمیکنه. خب امروزه میگن پول با پول فرق نمیکنه، لذا طرف وقتی میفروشه به این بسته مثلا 50,000 تومانی به این بسته 100,000 تومانی دیگه خیلی تفاوتی نمیکنه که همین بسته 100,000 تومانی رو بده یا یه بسته دیگری رو بده، 10 تا 10,000 تومانی بده یا 2 تا 50,000 تومانی بده یا 20 تا 5,000 تومانی بده. چه بسا امروزه تفاوتی در مقام عمل نمیکنه. کار به مسئله شرعی پول امروزی ندارم ها، اون یه بحثی است در جای خودش که باید ببینیم علمای امروز چی میگن. همونجا هم چه بسا کسی بگوید یتعین و به تعیین. اما عرض من اینه، امروزه چه بسا یه کسی بگه آقا پول با پول فرق نمیکنه. اما میخوایم عرض بکنیم در معاملات درهم و دینار اگر معامله رفت روی درهم معین یا دینار معین، چه از یک طرف چه از دو طرف، تعین پیدا میکنه. تعین پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی وقتی من کتاب رو به شما فروختم به دینار معین، شما نمیتونی این دینار رو برداری یه دینار دیگه به من بدی، باید عین همون دینار داده بشه. جا به جاییش برای اون طرفی که دینار در اختیار او بوده جایز نیست. پس الدراهم و الدنانیر یتعینان به تعیین. البته ایشون میفهمد اندنا، علتش این است که برخی از عامه معتقدن که لا یتعینان به تعیین، یعنی تعیین تعیین بهش نمیبخشه. حالا سوال، دلیل این حکم چیه؟ ایشون 3 تا دلیل دوستان بیان کرده. یک دلیل عموم ادله دال بر تعیینه. عموم ادله دال بر تعیین ظاهرا ایشون مرادش اون روایاتیست مثل لا یحل مالو مال امرئ لاحد الا انتی به نفسه. وقتی معامله رفته رو این دینار مشخص، این شده مال اون آقا. وقتی شده مال اون آقا، تصرف در مال غیر بدون اجازه جائز نیست دیگه. اصلا این دینار مال این آقا نیست که ما بخوایم تغییرش بدیم. مثل این میمونه که شما یه پولی دستته، مال خودت هم هست، من بخوام بیام با زور اون دینار رو ازتون بگیرم یه دینار دیگری بهتون بدم، یا پولی شما یه گوشه‌ای گذاشتید من اون پول رو بردارم یه پول دیگری جاش بگذارم. خب این جائز نیست، نمیشه در مال مردم تصرف کرد. وقتی متعین شد یک دیناری، تعین شد یک دیناری، طبیعتا تصرف در اون دینار میشه تصرف در مال غیر. دلیل دوم دوستان، اوفو بالعقوده. چون عقد شما رفته روی دینار معین و مشخص، باید به این عقد با همین خصوصیات وفا کنید. یعنی در واقع تعیین دینار و درهم مثل یک شرطی میمونه، مثل یک خصوصیتی در عقد میمونه. عقد رو با تمام خصوصیاتش انسان باید بهش وفادار بماند و خلاف اون عقدی که بسته و معامله‌ای که کرده عمل نکنه. و دلیل سوممون هم این است که درهم و دینار فرقی با اجناس دیگر ندارد. چطور شما اگر یک کیسه گندم خاص رو از یک کسی بخری، طرف نمیتونه این کیسه گندم رو برداره یک کیسه گندم دیگه جاش بگذاره؟ چطور اگر یه ماشین رو از یه آقای خریدی، نمیتونه ماشین رو برداره یه ماشین دیگه جاش بگذاره؟ خب درهم و دینار هم همینه. درهم و دینار هم یه نوع کالاست، طلاست، نقره است، تفاوتی تو این جهات نداره. این دوستان اصل مسئلمون. حالا تو بخش دوم عرائضم دوستان میرم سراغ این بحث که اگر معامله رفت روی درهم و دینار خاص، یعنی درهم های مثلا روی این کتاب مورد معامله قرار گرفت، من کتابی به شما فروختم در مقابل این دینارها، در مقابل این درهمها، بعد معلوم شد وقتی دینارها را از شما گرفتم، درهمها را از شما گرفتم، معلوم شد که این دینار و درهم معیوب است، عیب داره، اینجا چه باید کرد؟ ایشون می‌فرماید دو صورت کلی دوستان پیدا میکنه. خوب عرضم رو دقت کنید. گاهی این عیب من غیر جنسهی است. عیب من غیر جنسهی رو براتون معنا کنم. عیب من غیر جنسهی یعنی چی؟ یعنی مثلا این دینارهایی که اینجاست، درهمهایی که اینجاست، من وقتی ورداشتم بردم خونه معلوم شد اینا اصلا جنسش طلا و نقره نیست، قلابیه، مس، سربه. من غیر جنسی یعنی اون جنسی که باید این دینار داشته باشه که طلاست، جنسی که باید درهم داشته باشه که نقره است، اصلا اون جنس رو نداره، مس، سربه. درست شد؟ ایشون میفرماد در این صورت، ابتداعا ایشون اینجوری میگه، در این صورت بی باطله. چرا؟ چون عقد تابع قصد است و ما وقع علیه العقد اینجا غیر مقصوده. درست شد؟ یعنی اون درهم و دینار سربی و مسی مقصود طرف مقابل نبوده. ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد، و لذا بی باطله. بعد از این که ایشون به طور کلی میگه بی باطله، بحث رو دو قسمش میکنه. خوب عرضم رو دقت کنید. میگه اگر در مقابل این درهم و دیناری که الان من غیر جنسهی در اومده، در مقابلش هم درهم و دیناره، مثلا دیناری این طرف اینا مسی در اومده، در مقابلش هم دیناره، ایشون میفرماد در این صورت بی از ریشه باطله. شهید اول میفرماد بی از ریشه باطله. گرچه دوستان شهید ثانی اینجا یه قیدی میاره، اون قید اطلاق کلام شهید اول رو به هم میریزه. ایشون میفرماد، شهید ثانی میفرماد اگر شهید اول میگه بی از ریشه باطله، مراد اونجاییست که جمیع مبیع از غیر جنس باشه. یعنی 10 دینار همش مسی در اومده، اینجا خب به کلن باطله. اما اگر از 10 دینار 5 تاش تلاست، 5 تاش مسی در اومده، شهید ثانی میفرماد اینجا به نسبت اون 5 تایی که مسی در اومده باطله، اما به نسبت اون 5 تایی که تلاست به باطل نیست. این در صورتی که در مقابل این دینارها هم مثلا دینار باشه، یعنی هم جنس باشن. اما اگر مقابلش مخالفه در جنس باشه یعنی چی؟ یعنی این طرف دینار، اون طرف درهمه، اون طرف گندمه، اون طرف جوه، هر چی، یه چیزیست که هم جنس با این دینارهای معیوب نیست. خب ایشون دیگه از ابتدا میفرماد نسبت به اون مقدار سالم بی صحیح، نسبت به اون مقدار معیب و ناسالم بی ناصحیحه و باطله. در واقع دینارهایی که تلاست در مقابلش هر چی قرار میگیره اونها بیش صحیحه، اما دینارهایی که مسی در اومده اونها بیش باطله. نتیجه این دو قسم دوستان به حسب ظاهر به نظر شهید ثانی یکیه، اما شهید اول چون مطلق فرمود نظرش طبیعتا تو این دو قسم به حسب اطلاق عبارتش در اون قسم اول متفاوت خواهد شد. بهتون عرض خواهم کرد که حالا از عبارت شهید اول چه برداشتی ما بکنیم و چه دلیلی میتونیم براش بیاریم برای اطلاق کلامش. البته دوستان این که ما گفتیم در اون قسمت سالم معامله صحیح هست و در اون قسمت ناسالم، یعنی دینارهایی که مسی در اومده، معامله باطله، این باعث تبعض صفقه خواهد شد و خیار تبعض صفقه را برای شخصی که جاهل است ایجاد میکنه. یعنی منی که جاهل بودم به اینکه این دینارها مسیس و معامله را انجام دادم، طبیعتا خیار تبعض صفقه دارم، میتونم کل معامله را به هم بزنم. اینم عرض کنم تا اینجا. اینا همه در صورتی بود که عیب من غیر الجنس باشه. یعنی چی من غیر الجنس باشه؟ یعنی دینارها جنسش اصلا با اون جنسی که باید باشه یکی نیست، اصلا طلا نیست، مس مثلا. اما اگر عیب من الجنس باشه، من الجنس باشه یعنی چی؟ یعنی این دینارها بنا بود طلا باشه، الان هم طلاست، اما طلاش طلای معیوبه. مثلا دینار بنا بود سکه رائج باشه، الان سکه غیر رائجه، اما طلاست، فقط سکهش غیر رائجه. یا مثلا طلا و نقره‌ای که مثلا فرض کنید باید لطافت داشته باشه، این طلا و نقره مثلا زبری داره، یک مثلا کاری باید روش انجام می شده که اون حالت اولیه طلا رو حفظ بکنه، اما اون اتفاق نیفتاده، یا یه اتفاقی افتاده که الان زبر شده. خلاصه تو طلا بودنش ما مشکل نداریم، مشکلمون تو صفاتشه، مثلا مثل زبری یا این که سکه سکه رائج نیست. ایشون می فرماید این هم دو قسم هست. یک قسم اونجاییست که مقابلش همجنسش باشه. مقابلش همجنسش باشه یعنی چی؟ یعنی اگر این طرف دینار معیوب است، یعنی دیناری که مثلا سکه رائج نیست، اون طرفش هم دیناره، یعنی این طرف طلا، اون طرف هم طلا. در این صورت دوستان میتونه کسی که جنس معیوب دریافت کرده معامله رو فسخش کنه، رد کنه، دینارا رو بره پس بده، دینارای خودش رو بگیره، اما اجازه عرش گرفتن نداره. شما بگید چرا؟ چرا نمیتونه عرش بگیره؟ یعنی برن تو بازار قیمت کنن این دینارا رو، ها؟ اگر قیمتش نسبت به دینار سالم یه مقداری پایین تره، اون مابه تفاوت رو چیکار کنن؟ از این آقا بگیره. چرا عرش اینجا جایز نیست؟ باریکلا، چون هر دو هم جنسه. این پول اضافه‌ای که به عنوان عرش داره دریافت میکنه، چون فرضمون این است که این دوتا هم وزن بوده از ابتدا دیگه، اگه از ابتدا هم وزن نبود که از ابتدا ربا بود، 10 دینار یک مثقالی داده، 10 دینار یک مثقالی هم گرفته، برابر بوده، لذا ربا پیش نمی اومده. الان معلوم شده 10 دینار اینوری سکه رائج مثلا نیست، و حالی که بنابر سکه رائج این آقا خریده بود. خب اگر بنا باشه 1 دینار دیگر بگیرد به عنوان عرش، این طرف میشه 11 مثقال، اون طرف میشه ده مثقال و ربا پیش میاد، لذا عرش گرفتن جائز نیست. اما اگر مقابلش مخالفش باشه، مخالف در جنس باشه، یعنی چی؟ یعنی این طرف دینار معیوب، اما اون طرفش گندم، جو، نقرس یا هرچی، که حالا اینو عرض میکنم یه مقداری بحثمون داره حجمش زیاد میشه، بخونیم تا اونو عرض کنم، چون خودمونم یه مقداری بحث داره. نگاه کنید، خاتمتون الدراهم و دنانیر یتعینان به تعیین اندنا، دراهم و دنانیر تعین پیدا میکنن به واسطه تعین نزد ما. دوستان بزرگوار، چه بسا در بسیاری از موارد تو پولهای امروزی هم همین حکم هست، همین حکم وجود داره، بالاخص اونجایی که پول چه بسا خصوصیت داشته باشه. اصلا وقتی طرف تعیین میکنه، این ظاهرش این است که روی این پول چیه؟ خصوصیت قائله. یعنی مثلا فرض کنید یک بسته 1000 تومانی نو اینجاست، من یه دوره کتاب به شما میفروشم به این بسته 1000 تومانی نو، خب چه بسا من 1000 تومانی نو نیاز دارم، شما نمیتونی اینو بردارید دو تا 50 تومانی بذاری جاش. اگر تعیین شد، یعنی من یه جنسی رو به شما فروختم به اون پولی که تو دست شماست، اگر تعیینش کنیم تعیین پیدا میکنه. خب تو پولهای امروزی که اعتبارش تفاوتی نمیکنه، 5000 تومانی با 10000 تومانی با 50000 تومانی تفاوتی تو بازار نداره، اینجا اگر یه کسی گفت یه تعیین و به تعیین به طریق اولا در درهم و دیناری که خودش ارزش داره و خودش یه کالا محسوب میشه، باید بگیم یه تعیینان به تعیین اندنا، یعنی اندل امامیه، گرچه برخی از اهل سنت گفتن لا یه تعیین و به تعیین. خب هم فسرف هم غیر صرف. دوستان فسرف و غیره یعنی چی؟ یعنی فرق نمیکنه در مقابلش درهم و دینار باشه یا نه در مقابلش گندم و جو باشه، اینشو کار نداریم، خود این دینارهایی که یک طرف واقع شده یا تعینان به تعین. چرا؟ سه تا دلیل میاره. یک، لعموم الادله الداله علی تعین، به خاطر عموم ادله‌ای که دلالت میکنه بر تعین. عرض کردم این اشاره داره ظاهرا به مثل لا یحل مال امرئ لاحد الا ان تیب نفسه، یا لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن ترازن، آیه شریفه. چون در واقع تصرف در درهم و دینار معین شده تصرف در مال غیره، و تصرف در مال غیر بدون رضایت جائز نیست. ول وفاء بالعقد، اشاره دارد به آیه شریفه اوفو بال عقود، چون عقد رفته روی دینار معین، اینجا باید بهش وفا بکنیم و نمیتونیم تغییرش بدیم، چون فرضمون این است که عقد رفته روی دینار معین. ول قیام المقتضی فی غیرها، چون مقتضی در غیر درهم و دینار هم همینه، در واقع میخواد بگه درهم و دینار با گندم و جو تفاوتی نمیکنه، چطور یک کیسه گندم اگر شما خریده اون طرف نمیتونه گندم ورداره یک گندم دیگه بذاره جاش؟ اینجا هم همینه، یعنی درهم و دینار با گندم و جو و امثال اینها تفاوتی نمیکنه. خب این اصل قضیه، چارچوب قضیه همین بود که عرض کردم. حالا فلو ظهر ایبن فی المعین، اگر معامله رفت روی دینارهای معین، بعد معلوم شد این دینارها چیه؟ معیوبه. منی که این دینارها بنا بود به من منتقل بشه، نمیتونم بگم آقا این دینارها رو بردار یه دینار سالم جاش بذار، احکام خاص خودشو داره، چون رفته رو این دینارهای معین، احکامش اینه که میخوایم بگیم اگر ظاهر شود عیبی در معین، چه این معین یعنی دینار معین شده ثمنن کانم مثمنا، این که ثمن باشه یا مثمن باشه تفاوتی نمی کنه، من غیر جنسهی، اگر من غیر جنسهی باشه، این عیب، عیبون فی المعین من غیر جنسهی باشه، عیب من غیر جنس رو چجوری معنا کردیم؟ یعنی عیبی که از نوع غیر جنسه، یعنی معلوم شد این دینارایی که باید طلا باشه اصلا جنسش طلا نیست، جنسش مسه. و لذا میگه به انزهرت الدراهم نحاسن یا رساسن، نحاس یعنی مس، رساسم عرض کردیم یعنی سرب یا قلع. به انزهرت دراهم نحاسن و رساسن. خب اگر این طور باشه، شهید اول ابتداعا میگه بطل البیع فی، معامله باطله. چرا؟ لأن ما وقع علیه العقد غیر مقصود بالشراء و العقد تابع للقصد. عقد تابع قصده. تابع قصده یعنی چی؟ یعنی اون چه که توی عقد قصد شده باید همون عرض کنم رد و بدل بشه، و الا اگر من قصد طلا کرده باشم بعد مس به منتقل بشه میشه ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد. حالا بعد از این که به طور مطلق میگه بطل البیع فی، خودش بحث رو دو قسم میکنه. میگه فان کان به ازائه مجانسه. دوستان بزرگوار اینو عرض بکنم، دو سطر پیش که گفتیم عرض کنم فلو ظهر عیب فی المعین من غیر جنسه، سر پاراگراف بعدی داره ولو کان العیب من الجنس، یعنی تا اونجا صحبت سر دینارهایی است که مس در آمده، درهمهایی است که مثلا سرب در آمده. میخوام عرض کنم تمام این حرفایی که تا اونجا میزنیم مربوط به من غیر جنسه است. فان کان به ازائه مجانسه، اگر به ازای این دینارهایی که مس در آمده مجانسش قرار گرفته. یعنی چی مجانسش قرار گرفته؟ یعنی من دینار دادم، دینار گرفتم، حالا این دینارا معلوم شده مسه، بطل البیع من اصله. ببینید شهید اول میگه بطل البیع من اصله کدراهم بدراهم. دوستان شما بگید چرا مطلقا شهید اول میگه بطل البیع من اصله؟ انگاریا میخواد بگه اگر این 10 دیناری که من گرفتم مثلا 2 دینارش چی بود؟ 2 دینارش مثلا فرض کنید مس بود، چه بسا ایشون میخواد بگه این 10 دیناری که 2 دینارش مسه در واقع 8 دینار طلا رو من گرفتم، 10 دینار طلا رو دادم. انگاری میخواد بگه ربا پیش میاد، ربا که پیش اومد کل معامله باطله. دقت میکنید؟ اما شهید ثانی با یه قیدی انگاری این حرف رو قبول نداره، میگه بطل البیع من اصلهی ان ظهر الجمیع کذالک. یعنی اگر معلوم بشه تمام 10 دینار مسه، و الا فبالنسبه. و الا فبالنسبه یعنی چی؟ یعنی اگر از این 10 دینار 8 دینارش طلاست، 2 دینارش مسه، نسبت به اون 8 دینار معامله صحیح، نسبت به این 2 دینار معامله باطل. این انزهره تا اینجا این نظر شهید ثانی است، که البته به حسب ظاهر ایشون میخواد بگه شهید اولم نظرش همینه، چون قید رو درست به خودش آورد اما توضیحی نداد که عرض کنم خدمت شما نظر شهید اول چیز دیگری است، مثل دراهم به دراهم. اما و انکان ما به ازائهی مخالفن فی الجنس، اما اون دینارایی که الان مستر اومده، اون چه در مقابلش من پرداخت کردم، اگر مخالف در جنس باشه صح البیع فی السلیم و ما قابله، در اون دینارهای سالم و اون چه در مقابلش هست بی صحیحه، و یجوز لکل منهما الفصل مع الجهل. در واقع این که میگه در سلیم و ما قابله صحیحه، معناش این است که در اون مقداری که سالم نیست چیه؟ باطل میشه. تو مقدار سالمش صحیح معامله غیر فاسد، تو اون مقداری که مس در آمده معامله باطل. و البته خیار تبعض صفقه هم دارن، و یجوز لکل منهما الفصل مع الجهل بالعیب، در صورتی که جهل به عیب داشته باشن هر دو میتونن فصل کنن به خاطر تبعض صفقه. اینا همه دوستان مال وقتی است که دینارهایی که باید طلا می بود چیه الان؟ مس در آمده، یعنی عیب من غیر الجنس است. از این ولو کان العیب میره سراغ عیب من الجنس. عیب من الجنس یعنی چی؟ یعنی دینارهایی که باید طلا می بود الان هم طلاست، طلا بودنش طلاست، اما طلای معیوبه. ولو کان العیب من الجنس که خشونت الجوهر. خشونت الجوهر یعنی مثلا زبر بودن ماده و اصل این طلا. مثلا فرض کنید باید یه عرض کنم فعل و انفعالاتی روش انجام میشد که اون حالت اولیه خودش رو حفظ بکنه، نکرده. و اضطراب سکه، اونجایی که سکه مضطرب باشه، سکه مضطرب باشه به این که مثلا سکه رایج نباشه یا به این که نوع سکه ها متفاوت باشه. مثلا من دینار عراقی معامله کرده بودم، الان معلوم شده این دینار دینار شامیه، ولی رایج هم هست اما دینار شامیه و امثال اینجور چیزها. اگر عیب اینجوری داشت و کانه به ازائهی مجانس، کانه به ازائهی مجانس یعنی این دینارایی که من گرفتم در مقابلش چی دادم؟ در مقابل دینار طلا، دینار طلا دادم یا طلای شمش دادم، یعنی هر دو طرف طلاست. اگر این طور باشه فلهو الرد به غیر عرشه، این آقا میتونه به واسطه عیبی که در کالا عرض کنم وجود داره معامله رو فسخش کنه و رد کنه، اما حق عرش گرفتن نداره. چرا؟ لعلا یلزم زیادت و جانب المعیب المفضی الى الربا، به خاطر اینکه لازم نیاد زیاد بودن جانب معیب که منجر به ربا میشه، یعنی این زیاده سبب میشود که معامله بشه معامله ربوی. یعنی 10 مثقال طلا من دادم، 10 مثقال طلا گرفتم، الان اگر 1 مثقال طلا به عنوان عرش بگیرم یه طرفش میشه 11 مثقال و معامله میشه معامله ربوی. لأن هذا النقص حکمی فهو فی حکم صحیح، به خاطر اینکه این نقص، نقصی که پیدا کرده، عیبی که در واقع داشته عینی نیست، حکمی است، یعنی وزنشون الان برابره ولی نقص داره، نقصش که مثقال کمتر نداره. یه وقت هست اینا باید 10 مثقال می بود الان 9 مثقاله، خب یه مثقال دیگه آدم میگیره هر دو میشن 10 مثقال. نقص عینی که نداشته که بگیم الان جبران کنیم اضافهش کنیم تا برابر بشن، نه، نقصش نقص حکمی است، عیبش عیب حکمی است، یعنی وزنشون برابره، فقط یکیش سکش رایج نیست و الا وزنشون برابره، لذا عرش گرفتن باعث زیاده یک طرف میشه و باعث بطلان بی. و لذا میگه فهوه یعنی این معیوب، معیوب به عیب حکمی، فی حکم صحیح، در حکم صحیح هست از حیث وزن. اما وفل مخالف، وفل مخالف، این فل مخالف یعنی چی؟ دقت کنید دوستان، این فل مخالف در مقابل کانه به ازائهی مجانسونه، دو سطر قبل، یعنی عیب من الجنس یه قسمش اونجاییست که این دینارهایی که طلاست اما معیوبه مقابلش هم دیناره، یه وقت هست نه مقابلش چیه؟ گندم و جو و نقرس مثلا. و فی المخالف به ازاء المعیب، دینار معیب رو به من دادن در مقابلش گندم گرفتن، در مقابلش مثلا نقره گرفتن، این خودش دو قسمه. انکان صرفن، کمکم کنید دوستان، انکان صرفن یعنی چی؟ یعنی اگر معامله معامله صرف بوده، معامله صرف بوده یعنی چی؟ یعنی دینارای معیوبی که من گرفتم در مقابلش نقره بوده، درهم بوده، باری کلا، نه گندم و جو. اگر صرف کما لو باعه ذهبا به فزدتن، مثل اونجایی که ذهب رو به فزده فروخته، فظهر احدهما معیبا فی الجنس، یکیش عیب در جنس پیدا کرد. عیب در جنس پیدا کرد یعنی اینطور نبود که معلوم بشه مس و سربه، نه، طلاست اما طلای معیوبه یا نقره است اما نقره معیوبه. اینجا ایشون میفرماد فلهو العرش فی المجلس و رد، یعنی میتونه رد کنه معامله رو فسخش کنه، چون کسی که مال معیوب بهش رسید خیار عیب داره دیگه، خیار عیب هم میتونه فسخ کنه، میتونم عرش بگیره، اما عرش رو باید کجا بگیره؟ باید فل مجلس بگیره، یعنی مجلس معامله نباید به هم خورده باشه. دینارا رو که گرفت یه وارسی کرد، دید دینارا معیوبه، سکه رایج نیست، هنوز مجلس به هم نخورده، میتونه عرش بگیره، مشکلی نداره. اما ثبوت العرش فلل عیب، چرا میتونه عرش بگیره؟ به خاطر که عیب داره و خیار عیب هم دوستان این است که طرف میتونه معامله رو فسخ کنه، میتونه عرض کنم عرش بگیره. ولا یزر هنا زیادت و عوضهی، اینجا اگر عرش رو گرفت و دینارها 10 مثقال شد 11 مثقال، ضرر نمیزنه. چرا؟ لل اختلاف، چون فرضمون این است که اختلاف در جنس دارن، این طرف طلاست اون طرف نقره است، در طلا و نقره اشکال نداره، دو غیر هم جنس اشکال نداره، یه طرف بیشتر باشه. خب حالا چرا باید تو مجلس باشه؟ میگه و تو برکونه فی المجلس للصرف، چون معامله معامله صرفه و ما سابقا گفتیم که در معامله صرف تقابض در مجلس شرطه. یه لحظه من دقت کنید، معلوم میشه دوستان اون تقابض در مجلسی که آقایون تو صرف گفتن شرطه، هم نسبت به خود اجناسه، هم نسبت به عرشیست که بعدن میخواد دریافت بکنه. یعنی اگر بخواد عرشم دریافت کنه، اونم اون عرشم تقابض در مجلس درش چیه؟ شرطه. غیر از خود دوتا جنس، عرشی هم اگر بناس گرفته بشه، او هم باید در مجلس باشه. خب و وجه رد ظاهران، چرا میتونه رد بکنه کل معامله رو فسخش کنه؟ میگه خب روشنه، لانه مقتضا خیار العیب به شرطهی، چون مقتضای خیار عیبه، البته به شرطهی، یعنی با وجود شرایط خیار عیب. آخه خیار عیب هم دوستان شرایط داره، مثلا یکی از شرایطش این است که جهل به عیب داشته باشه طرف مقابل. اون کسی که مال معیوب رو گرفته، اگه از اول میدونست این مال معیوبه، دیگه خیار عیب نداره. یکی از شرایطی که میگه به شرطه، یعنی اگر شرایطش وجود داره خیار عیب هم داره، لذا میتونه رد بکنه. خب تا اینجا رو داشته باشید، بحثمون ادامه داره، یه مقدار سوالاتون رو جواب بدن تا عرض کنم.
خیار به خاطر عیبه دیگه چرا میاد مقایدش میکنه مجلس؟
چون معامله صرف خیار مجلس ما نمیخوایم بگیم.
نه، اگر این کشف معیوب بودن بعد از مجلس شد موجب غرره، یعنی اینجا طرفی که اومده اون جنس معیوب نه ضرر کرده.
نه خیر، ضرر نکرده، چون میتونه رد کنه. عرض
میتونه رد کنه، مجلس تموم شده.
رد که میتونه بکنه، که صرف نمیتونه بکنه. ببینید آقا، شما با خیار مجلس اشتباهش گرفتید، اصلا خیار مجلس صحبت نیست. خیار مجلس رو بذارید کنار، ما خیار مجلس اصلا اینجا کار نداره. معامله معامله صرف، یعنی درهم و دینار جا به جا شده، طلا نقره جا به جا شده. اگر میخواد معامله صحیح باشه، وقتی شما عرش میخوای بگیری، یعنی معامله رو قبول داری. معامله رو که قبول داری، باید فل مجلس تقابض اتفاق بیفته. به خاطر شرط معامله صرف داریم این حرفو میزنیم. اما رد کردن که اشکال نداره، مجلس به هم خورد، رد کردنش اشکال نداره، با اون مشکل نداره.
صرف نمیتونه بگیره بعد از مجلس؟
نه خیر دیگه، فقط میتونه رد کنه.
بعد سوال، این ظاهرا اینجا که گفته که این من غیر جنسی باشه، من غیر جنسی صفت عیبه، یعنی
دلن.
این طلا مثلا هیچ حیار باشه، مقداری مس توش باشه، و یعنی دیگه طرف که داره میبینه این مس
من غیر جنسی باشه،
شعاره مثلا این دیگه برداشت کرده است که صفت عیب این باشه که از غیر جنسی این طلا باشه،
یعنی مس در بیاد دیگه، یعنی مس در بیاد، حالا یا همش مس در بیاد یا بخشیش، تفاوت نمی کنه.
استاد به ازای مجانس گفت که عرشم توی میل به خاطر ربا. استاد اینجا که ما به ازای مخالف نه به جنس، مثلا دینار و با گندم، استاد اونجا چرا نمیتونه عرش بگیره و مطرح نکرده؟
هنوز بحث نکردیم، گفتم بحث ادامه داره، اجازه بدون منو میرسیم.
این خشونتی که بود توی جوهرش، خشونت جوهر، این چون اینجا گفتی که عرش اگه بگیره اشکال داره،
خب
عرش اگه واقعا از خود جنسش باشه، مگه لزومی داره که عرش حتما از جنس خود اون سکه باشه؟ حالا
فرق نمی کنه، از غیر جنس هم که باشه باز زیاده است.
گندم بگیره، مگه
گندم هم که بگیره رباست،
ربا میشه؟
آره. چرا؟ چون 10 دینار طلا داده، 10 دینار طلا گرفته، الان میخواد یه گندم هم اضافه بده. اون اضافه، ببینید ما بارها عرض کردیم، دقت کنید، در ربای معاملی دو همجنس که به هم معاوضه میشوند، نباید یه طرف زیاده داشته باشه. این زیادهی که میگیم نباید داشته باشه، ولو اون زیادش از غیر جنس باشه، یعنی من 5 کیلو نرمقند به شما میدم، ها، به اضافه 5 کیلو گندم، 5 کیلو کله قند یزد از شما میگیرم، این رباست. 5 کیلو نرم قند با 5 کیلو قند رو انگار عوض کردم، یه طرفش گندم اضافه داره، ولی اون گندمه، اما رباست. زیادش که لازم نیست از جنس باشه،
فرق زیاده حکم
فرق نمیکنه، صلوات باشه، من مثال زدم به زیارت عاشورا برای همین بود. من جن زیادش لازم نیست من جنسهی باشه. دو هم جنس رو به وزن برابر، به کیل برابر شما معاوضه کردید، یه طرفش یه زیاده داره، اون زیاده هر چی باشه، حکمی باشه، عینی باشه، از همون جنس باشه، از غیر همون جنس باشه، ربا است.
اونجا خاک طلا بود و مقداری مسداش، اونجا چطور میگفتیم میشه مقداری گندم بگیرید؟
چون در مقابل قرار میگرفت، یعنی این مس این طرف به ازای طلای اضافه اون طرف قرار میگرفت. یعنی این طرف 10 مثقال طلا بود، این طرف 9 مثقال طلا به اضافه مثلا مس. میگفتیم 9 مثقالش در مقابل 9 مثقال این، 1 مثقال این طرف در مقابل مسش، اون اشکال نداره. اما اگر این 9 مثقال باشه، اینم 9 مثقال باشه، یه طرف مس اضافه داشته باشه، میشه زیاده و میشه ربا.
که عرش
میتونه بده
مجلس
برن نمیتونه. یه عرش نه بعد، یعنی باید کارشناس بفرستن، وکیل بفرسته، خودشون اگر مجلس رو به هم بزنن دیگه عرش نمیشه، باید معامله رو فسخش کنن، دوباره معامله انجام بدن، یعنی اون معامله تمام، یه معامله جدید انجام بدن اگر توافق کردن. خب دوستان بزرگوار، خوب دقت کنید، ما تو این قسمت آخر عرض کردیم که اگر عرض کنم خدمت شما، جنس اون چه که گرفته با جنس اون چه که داده مخالف بود، اما معامله چی بود؟ صرف بود. معامله صرف بود، یعنی یک طرف دینار یک طرف درهم. بعد معلوم شد که یکی از اینها معیبه، اینجا گفتیم که میتواند عرش بگیرد، البته عرش در مجلس، و میتواند معامله را فسخ کند و رد کند که این دیگه حالا بعد از مجلس هم باشه مانعی نداره. ایشون توی ادامه همین بحث، عرض کردم این بحثمون هنوز تمام نشده، ایشون میفهمد اگر مجلس به هم بخوره، تفرق اتفاق بیفته، در این صورت این آقا اجازه رد دارد، میتواند معامله را به هم بزند، اما براش جائز نیست، دقت کنید، اما براش جائز نیست اخذ عرش بکنه. خب این که میگیم اخذ عرش جائز نیست بکنه، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر اون عرش رو بخواد از خود نقدین بگیره، اینجا ایشون میفرماد مسلم است که جائز نیست. تصویر بکنیم، من 10 دینار طلای بدون عیب به شما دادم، 10 عوض میخوام مثلا درهم گرفتم، این درهم ها معلوم شده که چیه؟ معلوم شده که معیوبه، درست شد؟ اگر این درهم های معیوبی که من گرفتم، مثلا 10 دینار طلا دادم 100 درهم گرفتم، این درهم ها وقتی معیوب بود، قیمتش رو که من ملاحظه کردم دیدم این 100 درهم معیوب به اندازه 90 درهم عرض کنم سالم ارزش داره، یعنی 10 درهم انگار از حیث ارزشی ارزشش کمتر از 100 درهمه. اینجا اگر بخوام درهم بگیرم یا مثلا دینار بگیرم، چون این درهمی که دارم میگیرم در مقابلش دینار دادم، خود گرفتن این درهم ها هم انگار معامله چیه؟ صرفه. و معامله صرف چون باید تقابض فی المجلس داشته باشه، این معامله باطلی است تو این قسمت عرش، لذا عرش قطعا نمیتونم از نقد این بگیرم. اما بله نه، ارزش بازارش، چون فرضمون این نیست که حتما وزنش کمتره، نه معیوبه، معیوب بودنش ممکنه به خاطر این است که سکه رایج نیست، وزنش هم برابره، اما چون سکه رایج نیست ارزشش پایین تره، یعنی به اندازه 90 سکه رایج، اینجا دیگه ربا پیش نمیاد، چون فرضمون مخالفه در جنسه، یه طرف طلاست یه طرف نقره است. ببینید تصویر مسئله رو از دست ندید اولا قاطیش میکنید، یه طرف طلاست یه طرف نقره است، این 100 درهم نقره ای که من دریافت کردم معیوبه، به اندازه 90 درهم سالم ارزش داره، اون 10 درهم رو اگر به عنوان عرض درهم دریافت کنم، چون در مقابل این درهم ها من دینار دادم، خود این دریافت درهم هم صرفه، و چون صرفه باید در مجلس باشه، چون تقاضا در مجلس عرض کنم شرط معامله صرف است، لذا من نمیتونم بعد از تفرق مجلس دریافت بکنم اون ارز. اما اگر دوستان من به جای اون ده درهم چه کار کنم، حواستون به من باشه، به جای اون ده درهم گندم بگیرم، این طرف شد ده دینار، دقت کنید اینجا رو، این طرف شد چی؟ 100 درهم معیوب. خب وقتی میگیم این طرف 10 دینار، این طرف 100 درهم معیوب، قرار شد 100 درهم معیوب به اندازه 90 درهم سالم ارزش پیدا بکنه. این 90 درهم سالم برابر با 9 دینار قرار میگیره. یک دینار اضافه چی میشه دوستان؟ اگر در مقابلش گندم بگیرم، انگاری معامله من تقسیم شده به دو قسط، یک 9 دینار و 90 درهم، یک دینار و گندم. درست شد؟ حالا جناب علامه اینجا گفته اگر در مقابل این یک دیناری که در مقابل اون 10 درهم معیوبه، یعنی 10 درهمی که ارزشش اومده پایین، شما گندم بگیری، اشکال نداره، عرش رو می توانی از غیر نقدین مثل گندم دریافت کنی، چون این انگاری یه معامله دیگه حساب میشه و دیگه مشکلی به هم نمیزنه. نگاه کنید، و بعد از تفرق له رد، و بعد از تفرق براش رد جائزه، اما ولا یجوز اخذ العرش، اخذ عرش جائز نیست. حالا من النقدین میخواد بگه اگر بخواد اخذ بکنه عرش را از نقدین، یعنی از طلا و نقره، اینجا قطعا جائز نیست. چرا دوستان؟ اگر از طلا و نقره بخواد دریافت کنه جائز نیست، لالا یکون صرفا بعد از تفرق، چون اگر این کار رو انجام بده میشه صرف بعد از تفرق، نباید تفرق عرض کنم اخذ عرش از نقدین بکنه تا نبوده باشد صرف بعد از تفرق، چون صرف شرطش عدم تفرقه دیگه. اما ولو اخذ العرش من غیر هما، من غیر هما یعنی من غیر نقدین مثل گندم، یعنی بگه اون 10 درهمی که ارزشش پایین تره، من به جای اون 10 درهم گندم از تو میگیرم، که اون گندم در مقابل این یک دینار اضافهی باشه که انگار به تو دادم. اینجا قیله والقائله العلامه رحمه الله جازه، بعضی گفتن جائزه مثل علامه. چرا؟ لأنهو هین ازن کل معاوضه به غیر الاسمان. اینجا لأنهو زمیرشو بزنید به عرش من غیر نقدین، عرش من غیر نقدین یعنی اون گندمی که من به عنوان عرش دارم دریافت میکنم، هین ازن که من غیر نقدین است، کل معاوضه به غیر نقدین، به غیر الاسمان. به غیر الاسمان یعنی چی؟ یعنی به غیر نقدین، به غیر طلا و نقره، انگاری من یه دینار دادم گندم گرفتم در مقابلش. فیکون جملت العقد، دوستان جملت العقد یعنی چی؟ اون طرف 10 دینار، اون طرفم 100 درهم معیوب به اضافه گندم، 100 درهم معیوب به اضافه گندمی که عرش گرفتم دیگه. یکون جملت العقد به منزلت بیعن و صرفن. دوستان بیعنش کجاست؟ صرفنش کجاست؟ بیعش این یه دینار میشه در مقابل گندم، صرفش اون 9 دینار میشه در مقابل 100 درهم معیوب که برابر با 90 درهم سالم میشه. ولبی ما اخذ عوضه بعد از تفرق، بی هم اون چیزی است که اخذ بشه عوضش بعد از تفرق، یعنی در واقع اون قسمت بیعش همونیه که بعد از تفرق اتفاق افتاده، یعنی گندم گرفتم در مقابل اون یک دیناره اضافه. دوستان بزرگوار، ما این دو سه روز تعطیلی که در پیش داریم، یعنی فردا، پس فردا و شنبه، عرض کنم خدمت شما، چون بعد از این هم بحثمون جلسه گذشته عمده ساعت، بلکه تمام ساعت در مورد همین حرف علامه است، که این حرف علامه حرف درستی است، اشکال داره یا نه، ایشون اشکال مطرح میکنه، بعد از اشکال سعی میکنه اون اشکال رفعش کنه، بعد اون رفع اشکال رو دوباره ردش میکنه. یه عرض کنم داستانی جلسه بعد داریم در مورد همین بحث، لذا یک شنبه که انشالله تشبه آوردید حتما با حضور ذهن نسبت به این قسمت آخر تشریف بیارید که انشالله بحث رو بتونیم پیش ببریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
این اون مقدار گندم که هنوز نگرفته درسته؟ باشه بحث گندم نم اون آره اون ده درهم هنوز نگرفته درسته؟ آه آره اومدن از مجلس بیرون بس نسبت به اون ده درهم هم
والله شاید تو سایت
سایت و دانلود کنی؟ عقد خوندش